رخ داده توی این مدت ها خود آموزش پرورش سیاستی رو که در پیش گرفته بوده برای دوره های توانمندسازی معلمین، دوره های ضمن خدمت، یواش یواش دوره های حضوری به صورت دوره های غیر حضوری شدند و این دوره ها با یک محدودیت های فراوانی روبرو بوده. وقتی این اتفاق افتاده، وقتی کرونا رخ میده، ما میبینیم که حالا جای تأسف داره، خیلی از همکارای ما با این بگیم که حالا با این نمیتونن با این قضیه کنار بیان و اینکه به هیچ عنوانی نمیتونن خودشون رو بروز کنن نسبت به این قضیه، و بازم جای تأسف داره که آموزش پرورش ما برای این موضوع فکری نکرده و اندیشه واسه این موضوع نیندیشیده که بخوام به روزرسانی صورت بگیره. ببینید، من یه مطلب دیگه رو میخوام از یه زاویه دیگه خدمت شما بگم، اونم اینه که یک زمانی که مدارس حضوری بودن و دانش آموز خیلی راحت میومد مدرسه و میرفت و فرایند یادگیری صورت میگرفت، اگر دانش آموزی موبایل با خودش حمل میکرد داخل مدرسه میومد، قطعا مورد مؤاخذه قرار میگرفت به جهت اینکه حالا تمرکز دانش آموزای دیگه ممکن بود به هم بخوره و موارد از این دست. ولی وقتی کرونا رخ میده، میگیم که آقا همه دانش آموزا بیان به صورت مجازی و توسط حالا راحت ترین حالتش اینه که حالا با گوشی موبایل آموزش ببینیم، ولی از این ور ما بیایم دانش آموزای پایه‌ایمون رو ببینیم، اول، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، اون پایه‌ای ها اونا به چه حالتی میشه، اونا چه اتفاقی واسه شون میفته. یعنی واقعا هیچ گونه بخوام بگیم که متاسفانه جای تأسف داره دیگه، آموزشی واسه این عزیزان دیده نمیشه. وقتی که ما صحبت دانشجویان رو میکنیم، دانشجو افرادی هستن که جویای علمن، خودشون پیگیری میکنن حالا یا به صورت آنلاین یا به صورت آفلاین، ولی متاسفانه این قضیه توی دانش آموزا خیلی کم رنگ هستش و جای تعامل بیشتری داره نسبت به این موضوع.
حالا با توجه به اینکه بحث معلمین بودش و این گفتگوی شما رو شنیدیم، قبل از اینکه صحبت سرکار خان داوری بشنیم، جناب آقای عیسی‌زاده شما بفرمایید توی بحث معلم ها و اساتید حالا تو حوزه تخصصی شما توی آموزش پرورش چه برنامه‌ای دارید برای این موضوع؟
ما خدمت شما عرض کنم که اتفاقا خیلی سوال بجایی بود و یکی از اون مطالب اصلی ما بحث توانمندسازی معلمان. ما 12 تا دوره آموزشی در سال گذشته که آموزش مجازی رو داشتیم، یعنی از 98 این وقت برنامه‌ریزی کرده بودیم، از 99 و 1400 اینا اجرا شد. 12 تا دوره تخصصی که هم بحث تولید محتوا بود، خود طرح سنجش صلاحیت بود، آموزش الکترونیکی به معنی عامش، حالا زیر فرقش من دیگه توضیح نمیدم، اینا در واقع کد دوره داره و رسمی توی استانهای مختلف اجرا شد. خود بحث مهارت‌های تدریس در فضای مجازی و خود شبکه شاد آموزش‌هایی داده شد، همین خود صدا سیما هم چندین بار پخش کرد برای، یعنی حدود دو ماه مهر و آبان پخش کرده بود اینا رو توی شبکه‌های خبر، شبکه‌های مختلف. خود آموزش مجازی چی هست؟ حالا من دیگه محتوا رو نگم، ولی 33,506,340 نفر ساعت آموزش دیدن. ما یک بستر آموزش مجازی از سالها قبل داریم به نام PMS که همه معلم ها میشناسن.
بله.
اونجا کلن هر دان معلم مشخصه که دورهایی گذرونده، چند سال گذرونده. من اینو از اون سیستم در آوردم برای یه برنامه، ما امروز داشتیم برنامه‌ریزی میکردیم برای دوره جدید، اومدیم بر اساس همین محتواهایی که ارائه شده بود توی حدود یک سال و نیم گذشته، ما اومدیم سرفصل‌های جدیدی تعریف کردیم. مثلا تو صحبت‌های هم به صلاح عزیزان بود وقتی صحبت می‌کردن، اینکه مثلا ما روش فرض رو برای فنی حرفه‌ای به چه شکلی آموزش بدیم، آیا صرفا همین روش آموزش جوابگو هست؟ نه، دیدیم که نیست و اومدیم آموزش های مبتنی بر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده رو داریم کار میکنیم که با کمک سازمان پژوهش این کار طراحی شده.
امسال میرسه به دست معلم ها و دانش آموزا؟
یه بخشی از این اطلاعات، یه بخش از این محتوا بره، ولی نه به صورت 100% نیست، ولی همین که شروع شده، یعنی از چند ماهی شروع شده و الان یه کتابای درسی ما امسال یه که سورپرایز دیگه هم به اصطلاح دانش آموزا و معلم‌ها دارن، اون بحث QR کد هست که خب بسیاری از محتوایی که خود معلمان تولید کردن توی همین یک سال اند گذشته تو جشنواره‌های مختلفی هم اینا انتخاب شدن و به عنوان محتواهای برتر معلم‌ها و دانش آموزا میتونن از اونا از طریق همین فناوری QR کد دسترسی پیدا کنن در قالب فیلم، در قالب حالا تبودی کمتر ولی بیشتر در قالب فیلم هست که میتونن استفاده بکنن. در حال میگم فعالیت بسیار زیادی انصافا شروع شده، نمیشه اینا رو نادیده گرفت و دور از انصاف ما بخوایم همه چی رو زیر سوال ببریم. شب و روز نداریم واقعا، حالا همکارای خود ما در کل کشور را ما 24 تا دبیرخانه کشوری در کشور داریم که معلمان عزیز ارتباط دارن و محتواهایی رو تولید میکنن که توی این بستر رو قرار میگیرن.
بسیار عالی. جوای سازاده، فقط من یک چیز رو توضیح بدم، یه ما سوء تفاهم نشه، بحث زیر سوال بردن خدمات و تلاش‌های شما نیست. هم ویروس کرونا خب برنامه‌ریزی نشده وارد زندگی ما شده، هم ما تغییر دولت و جابجایی سیاست‌ها رو داشتیم، درک می‌کنیم همه موضوعات، ولی خب بالاخره این نقد و گفتگوها به خاطر عمر دانش آموزا و مربیان و والدینی که داره سپری میشه، بیشتر سعی می‌کنیم بریم به سمت درست شدن. ما یه سوالی از سرکار خان داوری من می‌خواستم بپرسم تو بخش قبلی، تو حوزه پرورش و تربیتی تو این فضا حالا گفتگوهایی که شدش به خصوص بس که مطرحش، به نظرتون چطوری باید مدیریت کنیم این حوزه رو؟ حالا تمام موضوعاتی که داریم میگیم تو حالا حوزه آکادمیک و آموزش‌های علومه، الان تو بحث پرورش تربیتی باید چطوری مدیریت کنیم؟
ببینید همونطور که آقای قربانی اشاره کردن، واقعا بخش تربیتی توی فضای مجازی نسبت به بخش آموزشی بازخورد خیلی مثبت نمیتونیم داشته باشیم، اما باز هم به نحوه مدیریت معاونین پرورشی و مدیریت اون مجموعه برمیگرده. خب مثلا ما خودمون بر اساس نقشه های راهی که برای بچه‌ها طراحی می‌کنیم که به مناسبت‌های هر ایام و مناسبتی که وجود داره بتونن مشارکت داشته باشن، حالا به تشویقی که میتونیم بچه‌ها رو داشته باشیم، منباب نمره‌ای هست، منباب انضباط هست و همه اینها، ما تونستیم تا حدی بچه‌ها رو بکشونیم به سمت فعالیت‌های تربیتی و پرورشی. ولی خب من می‌خوام این رو بهتون بگم، خیلی موفق نمیتونه باشه. من خودم ساعت‌ها نشستم مطلب آماده کردم، واقعاً مطالبی که وقت پاش صرف شده و برای بچه‌ها فرستادم، مثلا بحث انتظار بوده، بحث محتویت بوده، بحث رابطه با والدین بوده و هر بحث تربیتی و اخلاقی دیگه ای که بوده، بازخوردی که گرفتیم توی این دو سه سالی که کرونا توی مدارس و آموزش ها مجازی بوده، 10-30% بچه ها با ما همراهی داشتن، اصلا استقبال نداشتن.
از جلوه های بصری استفاده میکنی؟
بله دقیقا. ببینید ما توی مدارس خاص هم، من حتی یک مطلب که میخوام در ادامه با سرکار خانم وسالی مطرح بکنم، ما چون توی مدارس خاص و تیز هوش هم فعالیت داریم، باید کارامون خیلی سطحش بالا باشه. یعنی جلوه اصلا امکان نداره از جلوه های بصری، از تولید محتواهای متفاوت استفاده نکنیم. ما همه اینها رو در اختیار بچه ها قرار میدیم، ولی خب بچه‌ها با همه انگیزه هایی که ما براشون تبلیغات و انگیزه هایی که توی گروه براشون ارسال میکنیم، من بازخورد مثبتی حداقل تو مجموعه خودم و چند تا مجموعه دیگه که دارم
حوزه پرورش تربیتی.
بله
من تو رسالی موافق هستین که توی همین موضوعی که خانم داوری میفرمایند، همراهی والدین و همراهی خانواده ها میتونه خیلی مؤثر باشه.
این خیلی، من توی موضوعی که خانم داوری فرمودن باشون موافقم کاملا. ببینید حالا ما راجع به آموزش مجازی یا آموزش حضوریش کدوم رو مطلق فرض نمی کنیم، الان ما تو شرایط کرونا هستیم، مجبوریم که صرفا در بحث آموزش مجازی باشیم، وگرنه هر کدام از اینها محاسن و معایبی دارن که در کنار
مکمل
هم هستن. بله دقیقا، ما خیلی چیزها در آموزش حضوری اتفاق می افته، یعنی انرژی که در واقع معلم داره منتقل می کنه به دانش آموزاش، اگر بتونه کلاس رو داشته باشه، اصلا خیلی چیزها رو ما از رفتار خود معلم و استاد یاد میگیریم. یه بحث دیگه زبانی هستش که ما در آموزش های مجازی داریم استفاده میکنیم و مثلا من خودم یه هفته گذشته فکر میکنم یه کلاس برای بچه های ابتدایی داشتم، بچه های خیلی کوچیک بودن، برام خیلی جالب بود. مثلا من صفحه موبایلم رو شیر کرده بودم و چون امکان دیدنشون رو نداشتم، بچه ها رو نمیتونستم ببینم، باشون صوتی ارتباط برقرار میکردم. بعد خیلی برام جالب بود، بچه های مثلا 8 ساله، 9 ساله، مثلا 10 ساله، حالا من چون از پوشش چادر استفاده میکنم، بعدا از بچه ها بازخورد که گرفتیم میگفتن که این خانوم مثلا با من چون روسری نداشتم مثلا ارتباط نگرفت، با اون یکی مثلا همون موقع که این روسریش در بود دیگه با اونم ارتباط نگرفت. خیلی برام جالب بود که خب من اصلا شما رو ندیدم یا اصلا فکر نمیکردم شما اصلا تکلیف شده باشی، ولی کلیشه های ذهنی که از قبل در ذهن بچه ها وجود داره، حالا به واسطه خانواده است، رسانه است یا هر چیز دیگه. ببینید تو آموزش‌های مجازی ما لحن، زبان بدن یا خیلی چیزها منتقل نمیشه.
سواد بیشتری داریم.
آره، خب یعنی نیاز به ارتباط
همون حس و دقت و توجهی که دو تا مؤلفه مهم توی بحث آموزشه و من اشاره کردم بهش، رول پلینگ و رول مدلینگ، اتفاق نمیفته. یعنی فقط در آموزش حضوری آموزش داره.
ببینید قبول دارم ما که آموزش حضوری خیلی مهمه، ولی میخوام بگم همین هم در آموزش مجازی ما هنوز ضعف‌های خیلی زیادی داریم. یعنی ما چه خانواده ها، چه بچه ها، چه آموزش دهنده ها، همگی نیازمند آموزش های و مهارت های سواد رسانه هستیم.
دقیقاً همینطوره. صحبت خانم داوری رو بشنویم، بریم سراغ تلفن های عزیزم.
ممنون میشم سرکار خانم وسالی. بحث زندگی کردن رو که شما اشاره کردیم به کارتون اسکیپی که در دوران کودکی ما هم میدیدیم، فرمودین که بازی میکرد بعد میومد به آموزشش هم میرسید. اما من میخوام به یه چیز اشاره بکنم. همیشه شنیدیم از تجربه تو فوق العلم، درسته؟ یعنی با تجربه بالاتر از علم. من با طیف وسیع از دانش آموزا مواجه هستم که اینها شخصا حداقل به شخص خود من پیام میدن که ما حتی کوچکترین تفریحاتمون رو هم به واسطه آموزش مجازی از دست دادیم. بله واقعا حق دارن و همچین حرفی رو که میزنن کاملا صحیحه. شما ببینید 10 تا 15 تا دبیر تولید محتواهای متفاوت رو در اختیار این دانش آموز قرار میده، باید همه رو بررسی بکنه، گروه های مختلف رو باید بررسی بکنه، گروه های تربیتی و آموزشی مختلف رو. این دانش آموز واقعا کلاف است.
و حتی سوال از شما اینه خانم داوری عزیز، خارج از زمانی که بچه ها دارن آموزش میبینند، چقدر از زمانشون استفاده میکنن برای اون کسب تجربه که شما میفرمایید؟ خیلی وقتها ما شاهد این هستیم که همون ساعاتی که بچه‌ها اصلا درس هم ندارن، باز تفریحاتشون رو دارن در فضای مجازی جستجو میکنن. یعنی تو فضای اینترنت بازی
تغییر کرده. که من عرض کردم با توجه به طیف دانش آموزان خوب و کوشا خدمتتون آماده دادم. اینا
تجربیات متفاوته.
بله. بله.
اجازه بدید تلفن عزیزان رو هم بشنویم. همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو با موضوع آموزش مجازی از چالش تا تجربه همراه شما هستیم. بخشی از تلفن‌های شما عزیزان رو بشنویم و پاسخش رو از زبان کارشناسان خوب حاضر در استودیو.
سلام، بر شما بخیر. راجع به موضوع برنامه‌تون به عنوان یک دانش آموز خواستم این سوال رو بپرسم. با توجه به شرایط موجود در جامعه که اکثر آموزش‌های مجازی به صورت صوتی، تصویری و آنلاین داره پیش میره، کدوم شیوه آموزشی فعال‌ترین نوع آموزش می‌دونید و چه استانداردهایی باید رعایت بشه؟ خیلی متشکرم از برنامه خوب هشتگ. نوری هستم از ورامین، خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام دارم خدمت همه شما. میخواستم درباره موضوعتون صحبت کنم. همونطور که خودتون میدونید هر چیزی هم خوبیای داره هم بدیای هم داره. من به عنوان یه دانش آموز میخواستم درباره کلاس‌های مجازی از خوبیا و بدیای کلاس‌های مجازی براتون بگم. یکی از خوبیایی که داره کلاس‌های مجازی اینه که معلم‌ها وقتی که یه فیلمی رو میفرستن میتونیم این فیلمو چند بار ببینیمش. ولی مثلا تو فضای مجازی که بود معلم میتونه بگیم چند بار بهمون توضیح بده، ولی اونجا تو فضای مجازی میتونیم هر چقدر دلمون میخواد اون فیلمو ببینیم. ولی بدی که داره اینترنت ها خیلی ضعیفه. مثلا این برنامه‌ای که هست که اسم شاده مال خودمون دانش آموزاه خیلی مثلا بد کار میکنه و ما تو شهرستان هستیم، اینترنت ما خیلی ضعیفه. مثلا تو امتحانا میخوام تو سایت امتحان بدیم، معلما زمان زیادی هم نمیدن، اینترنت هم خیلی ضعیفه، باعث میشه که مثلا خوب نشه. اگه پیگیری کنن ممنون میشم مسئولین. من مطهر شبانی هستم از استان هرمزگان شهرستان مینا. با تشکر از همه شما، خدا نگهدار.
سلام، روز روزتون بخیر. ممنونم از برنامه خوبتون. خسته نباشید. میگم به همه عوامل، امروز درباره آموزش مجازی صحبت میکنید. سوال من اینه که با توجه به اینکه ما تا به الان آموزش مجازی رو توی کشورمون به این صورت نداشتیم، تو این دو سالی که کرونا اومده آموزش مجازی رو داریم، میخواستم ببینم که آیا امکان داره که بعد از اینکه حالا کرونا تموم شد و ما به حالت عادی برگشت زندگیمون، بازم آموزش مجازی باشه؟ به خاطر ویژگی‌های خوبی که آموزش مجازی داره، میتونیم بازم آموزش مجازی رو داشته باشیم یا نه اصلا امکان پذیر نیست این اتفاق؟ ممنون میشم جواب سوالم رو بدید. متشکرم. خدا نگهدار.
سوالای خیلی خوبی مطرح شد و به نظرم خیلی شایسته است که اول جواب این دوستمون رو بدیم که با ضعف اینترنت و مشکلات آزمون‌هایی که توی این فضا قرار برگزار بشه چه باید کرد. آقای مهندس عیسی‌زاده، میتونیم به این دوست عزیزمون پاسخ بدیم؟
برای این دانش آموز عزیز که خیلی قشنگ هم صحبت کرد.
بله.
ببینید، ما برای بحث اینترنت توی مدارس یه اقدامات خیلی خوبی انجام شد. یه تفاهم‌نامه‌ای با وزارت ارتباطات داشتیم که تقریبا حدود 80% مدارس، حالا داشتم یه لحظه شک کردم، برای ما 86,000 مدرسه به صورت فیزیکی داریم که 80% این مدارس اینترنت رفت، حتی مدارسی که تلفن هم نداشتن. ما مناطق محروم بسیار زیادی داشتیم که اصلا تا حالا اینترنت نرفته بود، ولی این تفاهم‌نامه باعث شد که اینترنت رفته تو اون مدرسه و اصلا کل اون محل رو داره سرویس میده.
درسته.
این یه اقداماتی تو این زمینه برای مناطق محروم انجام شد. بیشتر این مشکلات که به صلاح فرمودن همین مسائل هستش که تو روستاها مونه و جاهایی که تعبول عبوره، این مشکلات همچنان باقی هست متاسفانه. ولی خب وزیر مسافر سفیدی وزارت هم صابرش هفته گذشته نشستی با وزیر ارتباطات جدید داشت که قول مساعد دادن تو این زمینه همکاری بکنن و واقعا باید به همه نقاط کشور این سرویس زیر.
ما دقیقا همین امیدواریم، چون آقای عیسی‌زاده امیدواریم، آقای دکتر عیسی‌زاده پور وزیر محترم ارتباطات با شناختی که ازشون داریم و زیر ساختایی که باید تغییر کنه و کارهایی که ایشون قول دادن انجام بدن، امیدواریم سال تحصیلی جدید حداقل این مشکل رو دیگه دانش آموزا نداشته باشن. جناب آقای قربانی، ما در خدمت شما هستیم. موضوعی که شنیدیم بالاخره از شنوندگان عزیزمون، شما بفرمایید پاسخ.
راجع به شیوه های آموزشی آقای،
اگر اجازه بدید من پاسخ شنونده عزیزی که فهمیدن که ادامه استمرار این آموزش مجازی رو اگر داشته باشیم،
بله چون فرصتمون کوتاه.
بله ببینید، واقعیت باید دقیقا به همین حالت باشه، یعنی این که ما بایستی این رو انجام میدادیم گذشته تا وقتی به این موضوع میرسیم بتونیم خیلی راحت تر باش کنار بیایم. ولی الان وقتی این اتفاق افتاده، حتما بایستی سیاست آموزش پرورش ما به گونه تنظیم بشه که این شبکه شادی که حالا به صورت رسمی هستش تقویت بشه، پایدار بمونه و حتی این که حالا یک بخشی از آموزش از این کانال امتداد پیدا بکنه. همونجوری که حالا مثلا یه دانش آموز عزیزی فرمودن که حالا اگر برای ما فیلمی فرستاده میشه، ما میتونیم چندین بار این رو دوباره برگردیم ببینیم و خیلی راحت تر میتونیم چیز بکنیم. نشون دهنده اینه که واقعا میشه روی این قضیه تعامل بیشتری کرد و کار بیشتری انجام داد و انشالله که حالا این قضیه اتفاق بیفته،
حتی با برطرف شدن پاندمی کرونا بتونیم ترکیب آموزش مجازی و آنلاین رو با هم داشته باشیم.
آموزش مجازی یا آموزش مکمل باید باشه؟ البته نظر شخصی بنده اینطوره. من نظرم بر اینه جایی که اضطرار مسبب میشه، مثل مثلا شرایط کرونا، اونجایی که اضطرار مسببش هست، خب ما واقعا باید به آموزش مجازی پناه ببریم. اما اینکه صرفا بخواد آموزش مجازی باشه، که خیلی از بچه‌ها میپرسن یا خیلی از اولیا که همین سبک ادامه خواهد داشت، نظرتون چیه؟ به نظر من صلاح نیست ما صرفا به سمت آموزش مجازی بریم و دلایل خودم رو هم براش ذکر کردم.
خیلی هم عالی. اگه اجازه بدین چند تا از پیامک های دوستان رو هم بخونیم که بدقولی نکرده باشیم با دوستانی که با ما پیامکی ارتباط برقرار کردن. از خانم دکتر سالی هم کمک میگیریم برای پاسخگویی بهشون. دوستان از چالش های آموزش مجازی برامون گفتن، گفتن دانش آموزان وابسته به والدین شدن، بعضیا پیامک زدن که دانش آموزان آموزش مجازی رو شوخی میگیرن، مشکلات ساختاری اینترنت نیاز به بازنگری داره، ناامن بودن فضای مجازی برای دانش آموزان هم از موضوعاتی بوده که بهش پرداختن و گفتن که خانواده ها به جای دانش آموزان مشق مینویسن و بچه ها نظم و انضباط رو فراموش کردن.
بله دقیقاً اینا از همون چیزهایی هستش که باعث میشه ما نتونیم نتیجه درستی از آموزش مجازی بگیریم. یه نکته که میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که ما حتی قبل از کرونا فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چندین سال وارد زندگی ما شده بودن و ما این تغییر سبک زندگی رو
نبودن خان دکتر
بودن ولی نه به این گستردگی. خب و ما تغییر سبک زندگی رو
نظرتون چیه که این آموزش مجازی برای بزرگسال‌ها باشه که حالا اگر بحث انتقال مفاهیم هم توش صورت نگیره و فقط انتقال معنا انجام شد بزرگسال بالاخره خیلی آسیب نمی‌بینه؟
تا همه ما به اون بحث احتیاج داریم، همه ما بچه یا بزرگ نیاز به آموزش داریم. خب حالا این میتونه بخشش از طریق فضای مجازی صورت بگیره اگر که حالا اون مهارت‌های انتقال مفهوم و معنا رو بتونیم یاد بگیریم، اما مسلمی که ما هممون چه بزرگ چه کوچیک باز نیازمند این آموزش های حضوری هم هستیم و اینا میتونن مکمل خوبی باشن. بحث دیگه هم این هستش که ما بچه ها رو ببینید چه از نظر فیزیکی و شرایط جسمانی که مدام و مکرر باید استفاده بکنن، باید آموزش بدیم که چه اندازه شما میتونید به گوشی تلفن یا تبلت نگاه بکنید که آسیب جسمانی نبینید. بحث بعدی سبک زندگی هست که بچه های ما براشون تعریف شده. حالا من میخوام بگم الان ما حتی اگر آموزش های مجازی رو محدود کنیم باز بچه ها داخل شبکه‌های اجتماعی حضور دارن.
بله.
چقدر ما آموزش های جایگزین، تجربه اندوزی، مهارت افزایی برای بچه ها در خارج از فضای مجازی میتونیم تدارک ببینیم و در اختیارشون بذاریم که بتونیم این رو به تعادل برسونیم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. جناب دکتر عیسی‌زاده در خدمت شما هستیم، 30 ثانیه اگر بفرمایید ما پایان برنامه هستیم.
من مجدد از شما تشکر میکنم که به این برنامه پرداختید، انشالله که مورد استفاده قرار گرفته باشه و همه این مسائل و مشکلات در جهت ارتقای این برنامه ها باشه.
بزرگواری سرکار خانم داوری در خدمتتون هستیم، اگر فرصت خیلی کوتاهی داریم 30 ثانیه بفهمید جمعه.
خواهش میکنم. به امید روزی که با حل مشکلات زیرساخت فنی کشور و همه چالش هایی که وجود داره از آموزش مجازی به عنوان آموزش مکمل استفاده بکنیم.
بهترین ترجمه موضوعیه که امروز داریم، دست شما درد نکنه.
جمعه
قربانی بفهم.
دقیقا همین مطلب که فرمودند که آموزش مجازی ما بایستی مکمل آموزش حضوری ما باشه، به خصوص توی درس‌های فنی و حرفه‌ای.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو. امروز با موضوع آموزش مجازی از چالش تا تجربه در خدمت شما بزرگواران بودیم با حضور کارشناسان خوبمون، آقای مهندس مهدی قربانی معاون فنی هنرستان، معاون اداره آموزش و پرورش جنوب تهران و کارشناس فضای مجازی و مدرس دانشگاه، خانم دکتر لیلا وسالی معاونت آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران و نویسنده کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای مدارس، و همچنین خانم محبوبه داوری معاون پرورشی و تربیتی مدارس تیزهوشان تهران و جناب مهندس رحمان عیسی‌زاده معاون دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات.
از نویسندگان هستم.
بله، از نویسندگان این کتاب، با جمعی از نویسندگان نوشته شده. این برنامه به تهیه کنندگی خانم زهرا بهریه، هماهنگی خانم پریسا سلامی، صدا بردار خوبمون آقای معین خانی‌زاده، آیتم ساز خانم فاطمه شار، کارشناس موجی آقای بابک کرباسی و بنده فاطمه حسن‌پور تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید. تا هفته آینده و یک شنبه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
منم خداحافظی می‌کنم از شما شنوندگان عزیز.
گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103 و مدیف 5 دهمه مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
ما انسان ها همیشه به گذشته حس خوبی داریم. از موسیقی و سریال ها گرفته تا خانواده ها و دوستان، انگار یادآوری آن حس خوب به زیبایی امروز زندگی کمک می کند.
افسوس که همیشه بیگناه ها به دست ظالم ها هلاک می شن.
ولی تو خوشحال باش که به دست سلطان نو رسیده ای چون من کشتی خواهی شد.
آرزوی سلطانی را به گور خواهی برد. این ضربه برای تلخت بیچاره بود.
میگم که چرا نباید یه جای هم دور برای اجاره کنی؟
برای اینکه بچه ای.
بابا جون من 26 سالم.
به همین، تو هنوز عقلت نمیرسه که بدونی زندگی رو نباید با سال اندازه گرفت.
اما گاهی به گذشته پناه برده می شود، از بدی امروز و ناامیدی به فردا. اینجاست که گذشته مانند یک سم عمل می کند. این شیوه در رسانه های بیگانه بسیار زیاد استفاده می شود. به آن شگرد تونل زمان، زمان محبوس می گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
زمان برای مخاطب فریز میشه. اما وارد هر تونلی که میشید، یک ورودی داره و یک خروجی. امید به خارج شدن از این تونل مخاطب رو معمولا امیدوار به زایش کلمات جدید، محتوای جدید، مفاهیم جدید و موضوعات جدید میکنه. در حالی که رسانه میاد چیکار میکنه؟ در تونل زمان ذهن مخاطب رو وارد میکنه بدون اینکه خارج کنه. بر همین اصطلاح هم بهش میگن در زمان محبوس شده گرفتار میشه، یعنی زمان رو حبس میکنه. تکنیک تونل زمان تکنیکیست که در اون ذهن مخاطب وارد یک برشی از زمان میشه در رویدادها، در همونجا فریز میشه، امکان خارج شدن دیگه براش نیست و آرام آرام به بودن در اون تونل زمانی به نسبت موضوعی که اتفاق افتاده عادت میکنه. مرگ ذهن مخاطب در تونل زمان عادت کردن به خارج نشدن از اون موضوع.
در رسانه‌های بیگانه در این چند سال از گذشته بسیار گفته شده است، با این امید که ناامیدی از امروز و فردای بهتر از بین برود.
سلام به تونل زمان این هفته، خوش اومدید.
آقای نخست وزیر، قرار نیست که ما از شما در مورد سیاست مملکت، در مورد آینده و این سالای دشوار احتمالاً بکنیم. اگر اجازه بدید میخوایم بپردازیم یه مقدار به خودتون، برای که در این شبی که شب شما هست و شب همه مردم ما، به کمی صحبت بکنیم، ببینیم که و مردم بدونن که نخست وزیر چه میکنه، چه غذایی دوست داره، احتمالاً چه جور لباس میپوشه، راجع به کتاب خوندن، راجع به موسیقی شنیدن، اوقات فراغت چه فکر میکنن. موافقید؟
والا بنده اینجا اسیر شما هستم، هر طوری که تصمیم بگیرید اجبارم بایستی قبول بکنم.
به همین دلیل خواستم اجازه بفرمایید که بگیم آقای هویدا و نگیم آقای جناب آقای نخست وزیر.
و گزارشات تاریخی و خیلی جالبی براتون داریم که بسیاری از اونها رو برای اولین باره که از این برنامه پخش میکنیم.
انگار آن برش زمانی بهترین رؤیای یک ایرانی میتوانست باشد.
نیمه دوم قرن 14 خورشیدی است. ساخت و سازهای شهری شتاب گرفته است. شهبانو فرح پهلوی، تحصیل کرده هنرهای زیبا از فرانسه و آگاه به مناسبات فرهنگی مدرن، حامی سبکی از معماری است که عناصر بومی و ملی در آنها برجسته باشد.
اما نتیجه ورود به تونل فقط ناامیدی نیست، گاهی آغاز یک اعتراض جدید است. اما چرا رسانه‌های بیگانه از این زمان محبوس استفاده می‌کنند؟ دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
مرتباً شما می‌بینید که رسانه‌های بیگانه وضع موجود رو بدتر از وضع دیروز می‌دونند و وضع مطلوب رو مرتباً نفی می‌کنند. پس اولین هر مثالی که در اون برشی از زمان رو میارن، مثلا یکی زمانی که راجع به اصلاح طلبا بود، ببینید جنبش دانشجو چقدر آزاد بودند، الان هیچی نیستش، محبوس میکنه، تو همون زمان فریز میکنه. یا این